الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 26. يشترط في الماس أن يتعثر الممسوح برطوبة الماسة وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة إلى آخره. بعد از این که مرحوم سید واجب را بیان کرد و بعض خصوصیات رو، بقیه خصوصیات رو ضمن و پی مسائلی بیان کرده. در مسئله 26 این خصوصیت رو بیان کرده: تأثر الممسوح به رطوبت الماسح. باید ممسوح به رطوبت ماسح تأثر پیدا بکنه. تأثر پیدا بکنه ممسوح به رطوبت الماسح. بقیهش تفریعه. ما هو الوجد در اثبات تأثر؟ تأثر چه دلیلی داره؟ دلیلش بله همون روایات سابقه است که مقتضای جمع بین آیه شریفه و روایات این شد: ومسحو برؤوسکم و ارجلکم به نداوت الوقوع، به فعل الوقوع. و عناوین به این مضمون: واجب ما مجرد مسح نیست. مسح مطلق از واجبات وضو نیست، مسح به نداوت الوضوء واجب ماست. و ظاهر منصرفون علی، منصرفون الی، از این که میگویم مسحتون، ظاهر اینه، اینم رو برسد مسح کن با این، ظاهرش اینه که این به او برسد، او متأثر از این بشود. اگر گفتن آقا دست تو با روغن به سرت بمال، دست تو با روغن به سرت بمال، یعنی که این کشیدن، این مالیدن سبب وصول این روغن بشود به اون ممسوح. امسح رأسه که به دهن، مثلا اگر گفتن مسح کن با روغن سرت را، آیه شریفه همینطور شده: ومسحو برؤوسکم به نداوت الوضوء. این معناش همینه، یک استظهار دیگه، ظاهرا مخالفی هم در مسئله نیست. ظاهرش همینه، منصرف و نهلش همینه که وقتی که مسح مقید به شیعی میشود، اون شیع قابل سرایت باشه، مثل نداوه، مثل روغم. اگر مسح مقید شد به شیئی که قابل سرایت است، این ظهور دارد که با این مسح اون هم سرایت بکنه. این که سید فرموده یشترط فی المسح ان یتأثر الممسوع بر رطوبت الماسع دلیلش منصرف الیه ادله است، دلیلش ظاهر انصرافیه روایات و آیه شریفه است بعد الجمع. حالا میرسیم، حالا عرض میکنم، عرض میکنم. خب متفرع بر این دو تا قید داره دیگه، دو تا قید داره، یکی ما نداوه ممسوح برسد، نداوه ماسح برسد به ممسوح. متفرع بر این دو مسئله، دو تا فرع. یه فرش اینه که پس باید دست روی سر بکشید، مجرد تأثر کفایت نمی کند، باید دست، باید این نداوه از دست منتقل بشود به ممسوح، لا به آلت اخرى که قبلا بحث شد. اگر این دست رو بگذاری مثلا روی پنبهی، روی چیزی که پنبه رطوبت رو از دست بگیرد، بعد از پنبه منتقل بشود به پا یا به سر، کفایت نمی کند. ظاهر روایات این شد مسح بکنید به ندابه وضوع بلید، یک قید بلید هم داشت، اگر ندابه روی ید باشه منتقل بشود، این صدق می کنه مسح به ندابت الغروب بلید، اما اگر نه رطوبت رفت روی چه آخری، اونجا صدق نمی کند. مسح به ندابه وضوع بلید صدق نمی کند. اگر یادتون باشه اینجور می گفتیم که میگن ندابه ید به لحاظی که روی یده، این نداوه بیاد یه جای دیگه، اون نداوه ید گفته نمیشه. این کلمه اولش، فرع اولش که فرمده با آلت دیگر نباشد، قبلا بحث کردیم. فرع دومش مهم بحث مایه که محل ابتلاست، نداوه روی ید است، ید را میکشیم بر سرمون یا پایمون، ولی پامونم رطوبت داره، اینجا چجور میشود؟ مرحوم سید فرموده رطوبت ممسوح دو قسمه، تارتن کمه مانع از تأثر از رطوبت ماسع نیست. مثل شما از حمام آمدید، بعد میگید خب یه وضو هم بگیریم، وضو میگیرید، در این فاصله یه مقدار پای شما خوش شده، ولی هنوز رطوبت دارد، ولی وقتی دست میکشی احساس میکنی که دارد پاد رطوبتی میشه، اون خشکی لازم نیست که بله به نمیدونم حوله یا به شلوار پا را بکش آدم پشت این پای دیگرش که خشک و خشک بیه، نه لازم نیست، همی که احساس بکنید که همین جورم از در مثل حمام همین جوره، اون رطوبت و ما اون مانع از تأثر نیست. انسان وقتی دستش میکشه احساس میکنه یه رطوبت جدیدی داره به پاش اصابت میکنه. نه واضح باشه دیگه، مثال میزنیم مثلا از استخر آمده، از حمام آمده، اما اگر نداره وضو میگیره یه قطرات افتاد با یه پاش، عیبی نداره، اون قطرات مشکل نداره، چون شما وقتی میکشید قطرات بعضی جاهایه همه پاکی نیست که. خب همه پام که بنا شد مسش واجب نباشه. شما که دست میکشی قطعا از رؤوس اصابه تا کف ولو به نحوه کجیکی یه جای خشکی مسح شده دیگه، بنا شد که کجشم کفایت بکنه دیگه. اول سره که اول سر کجا آب که اون وسط کجا رفته آب؟ نه اینا رو گفتیم دیگه، شما تشریف نداشتید، نه گیری نداره. حالا در ادامه صحبت خواهیم کرد. از حمام آمده اون سرش یه خورده نم داره، اون داخل این مسئله هست. نه اصلا وقتی که آب میریخ همه آبان بعضیاش بله میپرید بالای سرش، یه جاهایی از سرش یک قطره گنده از آب رفته. خوبه وقتی انسان دست میکشن ارزم به خدمت شما بناشون اونجا که از پا راحت ترن، چون مسمل مسع کافیه عرم و طولن. باز در پا مبافتی طولن لازمه من الاسابه لن کعبه، اونجا که دیگه خیلی راحت تره. حالا گیرم که دستی که اینجا کشیده یه جاهایی از این دست در ماسح گذشت، یه جاهایی از این دست آب خارجی داره، خب یه جاش داشته باشه، همه یه جاهایش هم نداره کافیه برای مسبا. گفتیم ثابت گذشت، ایکی میگن آقا مسه که میکشی به صورتت نرسه، اینا حرفا عوام الناسی هم. نه من مس میکشم مثلا اینجا میرسه به صورتم، این کف دستم میرسه به صورتم خیس خیس میشه، بعد با اینجا مسه پا میکنم، خیلی نداره. بله اگر که همین دست اصابه رو کشیدم بیارم روی پیشانی، پیشانی منم آب زیاد داشته میشه غلبه کنم میشه ما جدید، بعد با همین جا هم مسح بکنم همه این مثلا چهار تا بند انگشت آب جدید داره، همین هم مسح کنم بقیه رو به پول وصل نکنم. بله اینجا اشکال داره ولی نادر اتفاق میفته. غالب مردم که مسح میکنن ولو دستشون رو میکشن میرسه به پیشانیشان مسح، چون دستشون یه جایی باقی بمونن، یک جمله یک مقدار کمی هم باقی بمانه از دستشون، یک جایی از دستشون که نداوه وضو داشته باشه کفایت میکنن. خب معلوم سید فرموده که فرموده اگر ممسوح رطوبت داره ولی رطوبتش کمه، یعنی که از حمام آمده از استخر آمده یه چند دقیقه گذشته که وضو گرفته یه چند دقیقه گذشته، نتیجتا آب باقی مونده رطوبت باقی مونده کمه که دست میکشه احساس میکنه داره پاش رطوبتی میشود، فرمده اینجا عیبی نداره، چون شرط ما تأثر بود، تأثرم اینجا هست. یشترط فی المس تأثر الممسوح، رطوبت قلیلا مانع از تأثر نمی شود. و اما اگر رطوبت زیاد بود مثل این که توی استخر بر همونجا وضو گرفته، همونجا وضو گرفت، وارد تو استخر هستیم وضو بگیریم، چون مواضع وضو که لازم نیست خوش باشه، تو به استخر وضو گرفت، صورتش را زیر آب کرد، بعدم دست راست دست چپ، حالا گفت بیایم بیرون مسح بکشیم، پاشی که میاره بیرون نه اون آب زیادی داره. فرموده اگر آب زیادی داره، ملاک چیه زیاد؟ آب زیادی داره که وقتی که دست میرسه، چون دست اول به آب میرسه، آب فوق بشره یه از نداوه وضو خارجش میکنه، از باب این تو زیادتر از اینم میشه آب جدید، مساوی هم هست. بازم گیر نمیگم ندابه وجود دیگه، میگن آب جدید و ندابه فرق نمی کنن، بیشتر باشه مساوی باشه بلکه کمترم اگر باشه، خودش فی عبد نفسه زیاده ولی این کف دستش زیادتره. این زیادتر با اون زیاد که جمع می شود از نداوه وضوعی به نحو مطلق خارج می شود. بازم نمی شود امسح ممسح و بروزکو به نداوه الوضوعی در روایات داشتیم و نمیجدد ما هم ما دیگه نباید مسح نباید به ما دیگر باشد، حالا مشترکن یا مستقلن فقط باید به نداوه وضوع باشد. میاد باقی نمیمانه آب اینجوریه دیگه. شما قطره فرض کنید که یه لایه از آب، یه لایه از آب روی پاتون هست، دست که میزنید اول اون لایه از آب با این آب وضو قاطی میشه، برعکس شما که میکشید اون جدیدی ها اول کشیده میشه نه قدیمی ها، برعکس بفرمایید. مرحوم سید یک عبارت اینجا داره مقصودش واضحه، جای تعلیقا ندارد ولی خب معیار وقتی معلوم شد فرموده و ان کان علی الممسوح رطوبة خارجه، نداوه وضو نیست آب جدیده، فان کانت قلیلتن غیر ما قلیل رو معنا میکنه غیر مانعت من تأثیر رطوبت الماسه، تأثیر هست تأثیر هست فلا باس و الا فلا بد من تجفیف ها، اگر زیاده باید خشکش کنه. این مقصود خشکش کنه یعنی بیاد مرحله برسانه که تأثیر باشه، خشک و خشک مراد نیست، چون یه مقدارم خوش شد داخل در قلیله میشید دیگه، مراد اینه فلا بد من تجفیف ها یعنی باید اون زیادی را از بین ببره. اینم واضحه، ملاکش هم همین عرض کردم، ظاهر ادله بعد الجمع همینه ومسه و دروسه که به نداوت الوضوع، ندا خالص باید صدق کنه نداوه الوضوع. خب به طور طبیعی بعضی فروضش انسان شک میکنه دیگه، برای شما به اتفاق افتاده است، من از حمام آمدید بیرون خب یه وضو بگیرید، شک دارید که آیا پشتن در نهایی سر، حالا پا را مثلا آدم با یه چیزی بکشه، بله در نهایی سر مثلا شک داره که آیا در هوای خیلی گرمه سرش عرق زیاد داره، گاهی یکی از مثالاش اینه دیگه، اون عرق زیاد داشته بشه دست بزنه خیس میشه، اونم غیر قلیله دیگه، مگر آرومک مسح کنه که به روی موها، روی موها رو آرومک مسح کنه فشار نده که اون عرقا نمیه راهشه، عرق ها از اون زیر متصل به ید بشود، وگرنه یکی از مصادیق مشکل دارن همینه، عرق زیاد روی سر که انسان دست میزنه کاملا دستش خیس میشه، اخس یعنی خیستر از اون رطوبتی که بله نداوه وضوعه. معلوم سید فرموده اگر شک داشتید بایستی تحصیل یقین بکنی، مبنای اصولیه دیگه، ما یقین داریم به اشتغال، فقسلو وجوهکم و ایدیکم من المرافق و امسحوا برؤوسکم، یقین به اشتغال داریم، واجب است مسح به نداوت الوقوع به حیث یتأثر الممسوح به نداوه، اشتغال یقینی هم. شک دارم که آیا این آبی که روی پا هست، آبی که روی سر هست، آیا مانع از امتثال این امر است؟ پس شک در فراغ دارم یا مانعیت ندارد. ال اشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی رو. اینه که مرحوم سید در ادامه فرموده و شک و فتأثیر کزن لا یکفی، زن در مقام امتثال هم کافی نیست، امتثال زنی هم کفایت نمی کند. الاشتغال الیقینی در اصول بحث کردن، الاشتغال الیقینی از سلزم فراغ یقینی را در مقام امتثال زن هم کفایت نمی کند. ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، چه در مقام اشتغال چه در مقام امتثال. اونم نبود همین قاعده بسه، ال اشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی رو. این قاعده اصولیت منطبق می شود. لذا فرمده و شک و فی التأثیر کزن لا یکفی بل لا بد من الیقین. من الیقین هر جا در قرآن میگه من الیقین، یعنی یقین عقلی یا عرفی، کم و اطمینانم مردم به اطمینانشم میگن میدانم، یقین دارم. بعد ازش میگوشی 100%، میگه نه 100% که نیست، هم میگه میدانم هم میگه 100% نیست. یقین لازم نیست شما تعلیقه بزنید فلا بد من الیقین اول اطمئنان. این تعلیقه ها نشانه از چیزای بدیه، بل جای تعلیقه نداره. لا بد من الیقین، یقین عرفی با مردم داره صحبت میکنه، یقین عرفی. حالا یقین عقلی هم شد چی بهتر. کلام مرحوم سیدم تمام جای بحث نداره، فقط یک کلمه را تذکر باید بدیم و اون اینه که فرقی نمی کند در این که مرحوم سید فرموده لازم است یقین پیدا کنی به فراغ، فرقی نمی کند که شما اصل اون مانع را شک دارید یا اصلش را یقین دارید مانعیتش را شک دارید. دو فرض دارم. یه وقت اصلا رطوبتی رو من یقین ندارم رو پام هست، معذالک شک دارم که آیا رطوبت زیادی یا آبا پاشیده شد روی پای من پاشیده شده یا نه، ولی اگر پاشیده شده باشه رطوبت زیادیه. اصل وجود چه شک دارم. یه وقتم نه، از حمام آمدن بله اصل وجودش یقینیه، شک در مقدارش دارم. شبیه اون بحثی که شک تارتن در وجود الحاجب است و اخرى در حاجبیت الموجود است. اینجا فرق نمی کنن، ولی ظاهر سید اینه که ظاهر سید اصل رطوبت رو مفروغون عن قرار داده، گفته اصل رطوبت هست شک داری به اون مقدار زیاده یا نه، ولی ظاهر کلام سید خصوص شک در مقدار موجوده، ولیکن ملاکش فرق نمی کنه چه شک داری در مقدار موجود یا شک داری در اصلش. قاعده اشتغال، ان اشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. شک داری که آیا اون مقدار زیاد رو پاتون هست یا اصلا خوش تو خوش کرد، اینجا شک پیدا می کنید که آیا امتثال کردید. ومسحو به رؤوسکم به نداوت الوزورا، یا نه امتثال نکردید. در هر دوش شک در امتثال است و شک در امتثال مجرای قاعده اشتغال الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. این مسئله یک چه فرمودید؟ نیاز به اون چی نداریم، به اون مبانی نداریم. حتی آقای خویی هم که اینها را از با محصل متحصل نمیداند، باز مثل آقای خویی هم اینجا فرموده که مقتضای قاعد اشتغال یقین به فراغ هست. به اون مبنا هیچ بند نیست این مسئله. خب مسئله 27 هم چیزی ندارد. ازا کان علی الماسح حاجبون، فرق نمی کنه ندارم تحصیل یقین، شما یقین فراغ پیدا کنه. میخوای عرضم به خدمت شما وایستید بعدا یه وضوعی دیگه بگیرید یا نه همون محتمل را.
منظورم تجدید
مسح. تجدید مسح چجور تجدید کنه مسح را؟ نمیشه، قابل نیست. نداره که اصلا مشکل نداره، که از اولش مشکل نداره. خواب ازاکان علال ماسه، این مسئله باز مشابهش گذشته در منسوح، اینم چیزی ندارد. ازاکان علال ماسه حاجبون، منسوح باید حاجب نداشته باشه، قبلا گذشت. رو جوراب شما نمیتونی مسح بکنید. حالا ماسه چطور؟ دست شما بله یه جویه دستکش خیلی نازکی باشد که وقتی شما مسح میکنید نداوه وضو میرسد، ولی شما مسح میکنید با دستکش. ماسح چطور؟ فرنده ازا کان علی الماسح حاجبون، ولی اون حاجبش یه وصلهی باشه، رقیقم باشه که نداوه از زیرش میرسد. لابد من رفعی ولو لم یکن مانعا من تأثیر رطوبته من الممسوح. در بعضی از موارد حاجب در ماسح باشد او مانعیت ندارد. مثل اگر کسی گفت آقا روایت هم داریم که انسان مسح کند سر یتیم را اینقدر ثواب داره، خب یکی با دستکش مسح کنه دست بکشه. ها تو روایت داریم مسح بید دستشو رو سر یتیم بکشد، با این فرموده دست، ولی میگیم با دستکشم باشه اب نداره. اما در مثل محل کلام که فرمود مسح بخونید سرتون را قید خورده بلید، میگیم اینجا بایستی خود ید تماس بگیرد با منسوح. بین ماسح و منسوح بایستی حاجبی نباشد. لا فی جانب الماسح که اینجا بحث میکنیم، ولا فی جانب الممسوح که قبلا بحث کردیم. چرا؟ اخزن به ظاهر خطاب، ظاهر خطاب همینه دیگه. روایات داشتیم که بله مسح باید و تمسح و به یمنا کرد، یمنا خود این دست. اگر کسی دستکش دستش بکند یا امثال دستکش، این رو نمیگن مسح به ید برای صدق نمی کنه. عیب نداره، هیچ اشکالی نداره شستن دستش با دستکش، هیچ اشکالی نداره. به خاطر این که ایصال الماء به هر وسیله باشه
با
همین رو داریم صحبت میکنیم، همین رو داریم صحبت میکنیم. ظاهر روایت که فرمودن مسح بکن، به نداوت یمناک مسح بکن به فضل کفه. ظاهرش اینه که وقتی هم که میکشی کفت باشه و فضل کفت باشه، نه اما یمناک را گفته مسح کن، دست تو گفته بکش. این مسح دست نیست، این مسح دستکش به رجل، نه مسح دست. دو تا قید دارم، غیر از نداوت، غیر از نداوت باید ماسح هم یک باشه، چنانچه ممسوح هم باید رأس باشه رجل باشه. چطور در نایه ممسوح میگفتید که نبایستی حاجبی داشته باشه، بایستی علر رأس علر رجل، اینجا باید ید مسح کنه، ید مسح، ید دستت باید تماس بگیره، دست شما باید تماس بگیرد با سرتان. این دست من تماس نگرفته، دست من داخل یک چیه دستکش رقیقی هست، ولی ندا... اصلا شما چرا نداور اونجور بیاد؟ نه اصلا همین آب دست من هم خیلی زیاد بود، فورا دیدم رقیق بود، گرفت وقتی میکشم نداور مال وضوعی هست، ولیکن دست در نمیکشم، شما اون دستکش را میکشید. این که در مثل یتیم ما میگیم کفایت میکنه همینجورم هست، اونا القا خصوصیت هست. اینو میخواستم عرض بکنم، در مثل یتیم قطعا خصوصیت نداره که این بشره به سرش، نه قرص در باب یتیم اظهار ملاطفت است، اظهار عطوفت است، مهربانی کردن است. حالا اون مهربانی همونجور که حاصل میشه که دستش بکشد اون بهتر، اونجا مهربانی بیشتری را احساس میکنه. حالا اگر دستش هم دستکش داشت به خاطر یه جه، حالا کسی دستش زخم بام پیشیدن بگیم دیگه نمیتونه مستحق بر انجام بده، نه نه گفتنی نیست، نه با همین باندم دستش بکشد اون قرض حاصل میشه، اونجا باید الغا خصوصیت هست. وگرنه ظاهر ظاهر امر به مسح شیئی به شیء آخر، ظاهرش اینه که باید این دوتا شیء با هم تلاقی پیدا بکنن، نه در ناحیه ممسوح و نه در ناحیه ماسح باید حاجب نباشه. پس دلیل این فرق بازم استظهاره، استظهار میکنیم از ادله وارده در وجود مسح، این که نفس العضو بایستی تماس پیدا بکند. مؤیدشم همون ارزم به خدمت شما روایات که راجع به علل وضو آمده که وضو چرا تشدید شده، داستان آدم مطرح، ما مؤید دیگه در باب وضو بایست نفس عضو به نفس عضو تماس پیدا بکند، چون معنای ومسح رؤوسکم به نداوت الید معناش همینه، وگرنه او به نداوه ید نیست، او به نداوه پارچه که علی یده، او مسح بلید نیست، او مسح به مسئول پارچه است و هاکذا. یعنی که مسئله 27 هم یه چیز مهمی نداره، ملاک شمی استظهار عرفیه که در بعضی از جهای استظهار به خاطر بعضی از قرائن لغو میشه. مسئله بعدی مسئله جوندار یه بحث مهمیه، بعد اونو ملاحظه بفرمایید که بله کسی کف نداره میخوام مسح کنه چی کار کنه؟ کف داره، کفش مثلا بان پیچیدن یا جوریه که نمیتونه تماس پیدا کنه با ممسوح، او باید چی کار کنه؟ نه کف داره باندم نداره ولی رطوبت نداره کفش، نه از جهت نداها مشکل داره. کسی بحث مسئله 28 اینه که مسح به ندابت الکف میسر نیست. چرا؟ از جهات عدیده‌ای. کف نداره، کف داره حاجب داره، کف داره حاجب نداره، ندامه نداره. در این فروزی که تصویر می شود چه باید گفت؟ ملاحظه بفرمایید که خیلی کلام